سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع نصرت امام مهمترین راز موفقیت حکومت ولایی سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مهمترین وظایف ما نسبت به ائمه هدی علیهم السلام یاری کردن اهل بیت. یکی از دلایل بسیار مهم برای زیارت همین است که ما برویم و اعلام بکنیم ما برای کمک به شما آماده ایم. البته ائمه هدی هیچ نیازی به کمک ما ندارن، میدونیم طبیعتاً ائمه هدی علیهم السلام خدا رو دارن، خودشون هم ابرقدرت عالم هستن، اشاره کنن در کائنات میتونن تغییرات اساسی ایجاد بکنن، ولی این لطف خدا بوده که به ما فرصت دادن تو این زمینه که کمک کنیم اهل بیت رو، کمک کنیم انبیاء الهی رو. پیامبر گرامی اسلام برگشتن به اصحابشون فرمودن همون جوری که حضرت عیسی ابن مریم به اطرافیانش میفرمود من انصاری الله، منم به شما میگم کی منو کمک میکنه، که از اونجا یاران حضرت گروهیشون به انصار، در واقع اولین گروهی که به یاری حضرت آمدن به نام انصار مشهور شدن. این موضوع نصرت امام یه موضوعیه که باید جداگانه خیلی در موردش تأمل کرد. ماها خیلی از اوقات غفلت میکنیم از نصرت امام. ببینید محبت امام یه مقوله است که ما باید دوست داشته باشیم اهل بیتو، بله. کمک گرفتن از اولیاء خدا، توسل به اولیاء خدا علامت اعتقادات درست ماست، نیاز طبیعی ماست، اینم یه مقوله است به جای خودش محفوظ. معتقد بودن و معرفت داشتن به ائمه هدی اینم یک مقوله است به جای خودش محفوظ. تأسی کردن به اولیاء خدا، پیروی کردن و اطاعت کردن از اولیاء خدا، خب اینم یک مقوله است. ولی از همه این مقوله ها مهمتر طبیعتاً نصرت اولیاء خداست، کمک کردن به اولیاء خدا. این کمک اثر وضعی داره در شما، در جان شما، در عالم. و در طول تاریخ همیشه اینجور بوده که دین برخوردار شده از نصرت حتی افراد کافر و فاجر، و اولیاء خدا هم رد نکردن، حتی تقاضا کردن. امام حسین در مسیر کربلا از افراد بدی تقاضای کمک کرد. اشکالی نداره، ما رو دوست نداری، پدر ما رو دوست نداری، به من کمک کن. از چه افرادی، چقدر در به داغون تقاضای کمک کرد، چون سعادت اونها رو رقم میزد. ببینید محبت اولیاء خدا یه شرط پاکی دل میخواد، معرفت بالاخره یه عقلانیت و زمینه روحی مناسب میخواد، اطاعت زمینه اعتقادی میخواد، اعتقاد یه زمینه عقلانیت میخواد. اینا خیلی هاش به سادگی به دست نمیاد جز مراتب اندکش. ولی در این میان نصرت اولیاء خدا هیچ کدوم از این شرایط رو نداره. رسول مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ایشون رفتن پیش قوم بنی ربیعه در ایام شعب ابی طالب که در محاصره بودن، فرمودن بیاید منو کمک کنید، من با اعتقادات دینی شما کاری ندارم، مسلمونم نشدید اشکال نداره، نمیخواد حتما بگید قولوا لا اله الا الله رو قائل بشید، ولی منو کمک کنید، از نامسلمون کمک میگیرن، از ما کمک نگیرن، از آدمای بد کمک میگیرن، از ما کمک نگیرن. این که شما میبینید در عزاداری ابا عبدالله الحسین خیلی از کسانی که نماز نمیخونن میان و بعد نگاه میکنی یه جورایی یه کسایی یه جورایی میان عزاداری که انگار اومدن کمک کنن، و اگه زمینش بود کمک میکردن، بعد ما آدم خوب مؤمنه با کلاس درست حسابی میبینیم کمک نمیکنه. این نصرت یک مقوله است مستقل از بقیه مقوله هایی که در رابطه بین ما و اهل بیت قابل تعریفه، تعریف شده، تأکید شده، اثر داره، راحت تره گاهی از اوقات، راحت تره. نصرت اولیاء خدا همیشه لازمش جان دادن نیست. امام باقر علیه السلام در روایت شریفی می‌فرماید ان نصرتنا باللسان کنصرتنا بالسیف، کمک کردن ما با زبان مانند کمک کردن ما با شمشیره. نگار اومده پای رکاب ما داره شمشیر میزنه. شما میرید زیارت، چقدر ثواب زیارت شما مال محبت شماست، چقدر ثواب زیارت شما مال بهره ایست که از حرم میبری، بهره معنوی، چقدر ثواب زیارت شما برای هر بخشی از ماجراست که ممکنه در این جریان زیارت اتفاق بیفته، چقدرش مال نصرت ولی خداست. میری حرم امام رضا، امام رضا رو کمک کردی، امامت رو کمک کردی، ولایت رو کمک کردی، خرج حرم امام رضا میکنی، نصرت کردی به مالت. و امروز هم دیگه بالاخره یه گوشی دست همه هست، راحت میتونن با زبانشون دو تا پیام بفرستن برای چند هزار نفر بفرستن. قدیما نویسنده های برجسته میتونستن با چند هزار نفر تماس بگیرن، با یک مجله و نشریهی با کلی عرض و طول، یا کتابی بنویسن احیانا چند هزار نفر بخونن. الان هر شهروندی میتونه بله با چهار تا پیام با چند هزار نفر حرف بزنه، نصرت بکنه. فرمود مثل اینه که شمشیر زدی پای رکاب ما. و بعد اگه نصرت ولی خدا اتفاق نیفته، این یکی از چیزایی که بلا زود سر آدم نازل میکنه. گاهی از اوقات خدا معطل نمیگذاره. بلا که در دنیا داره، یکیش ذلیل شدن انسانه، ذلیل شدن قومیه که نصرت نکنن. شما ببینید خوب اهل کوفه نصرت نکردن امیرالمومنین رو، تبدیل شدن به قاتلان ابا عبدالله الحسین. دیگه خدا چه بلایی بالاتر از این میخواست سر اونا بیاره؟ مردم کوفه امام حسین رو یاری نکردن، حجاج ابن یوسف ثقفی رو خدا برشون حاکم کرد، و فقط خدا میدونه اون صحنه های هولناکی که حجاج سالها برای مردم مدینه و مردم کوفه پدید آورد. نصرت اولیاء خدا نشه، خدا قهرش میاد، غضب میکنه، بلای دنیاییش که قطعیه، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، بلای اخرویش هم که دیگه عرض نکنم. و از اون طرف نصرت اولیاء خدا بکنی با زبان خودت، ببینید روز قیامت هیچکی نمیتونه حرف بزنه، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. قال صوابا یعنی عذر و بهونه نمیتونی بیاری برای گناهت، لال میشه آدم، هی باید بگه غلط کردم که هیچ فایده هم نداره. فقط یه گروه هستن روز قیامت خدا زبانشون رو باز میکنه، میگه باشه، عذر و بهونه میخوای بیاری بیار میپذیرم. کیا؟ امام باقر علیه السلام میفرماید هر کی تو دنیا زبانن ما رو کمک بکنه، خدا روز قیامت نطقش رو باز میکنه. میفرماید من اعاننا به لسانه علی عدونا، هر کی با زبونش ما رو کمکمون بکنه علیه دشمن، انتقه الله به حجته یوم موقفه بین یدیه عز و جل، خدا روز قیامت او رو چکار میکنه؟ نطقش رو باز میکنه. وقتی مقابله او هیچکی نمیتونه حرف بزنه، نه تو حرف بزن، تو بگو. میتونه از خودش دفاع کنه. چرا؟ چون تو اینجا از ولی خدا دفاع کرده. ببینید از حد اقل دفاع که معرفیه شروع میشه، که همین ذکر صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینید چرا این ذکر این همه ثواب داره؟ بی تردید همه بزرگان فرمودن پر ثواب‌ترین ذکر اینه. یه جور یاریه دیگه، یه جور اعلام طرفداریه. وقت باید با صدای بلندم باشه، نفاق رو از دل میبره. چه آثاری داره؟ این حد اقلش. تو ایام عذاب و شادی اهل بیت بالاخره یه بیرقی، یه حرکتی، یه شیرنی، یه حرکتی آدم انجام بده. من میخوام امام زمان رو کمک کنم. رفقا دقت میفرمایید که یه وقت نریم تو فاز این که ما از اهل بیت کمک بگیریم. بابا ما کجا، اهل بیت کجا که بخوان به کمک ما احتیاج داشته باشن؟ اونا که احتیاج ندارن، بحث خود ماست. یعنی صبح بلند شده بگو امروز من امام زمان چجوری کمک کنم، راحت بگو، بهت اجازه دادن. این اعتماد به نفس رو داشته باش، این احترام رو به خودت بگذار، خودتو حساب کن، تو میتونی کمک کنی. بعد زمینش رو برات پیش میارن، بیا این کار رو برای من انجام بده، بیا این کمک رو برای من انجام بده. جلسه روزه گرفتن خودش یه نوع کمک کردنه، یه پیام برای کمک و نصرت اولیاء خدا فرستادن برای رفقا، این یه جور کمکه. اولیاء خدا نمیپسندن ما ساکت باشیم. گاهی از اوقات توی داستانهای تاریخی آدم میبینه یه کسی یه ذره کمک کرده به اولیاء خدا، همچین یه ذره واقعا عاقبت به خیرش میکنن، دستشو گرفتن. داستانهای عجیب غریب تو این زمینه هست. مثلا شما نگاه بکنید حضرت امام درباره گریه کردن که علت ثواب با عظمت عشق بر ابا عبدالله الحسین چیه. ببینید چی میفرماد حضرت امام خمینی، فقیه عالی قدر، عارف جلیل القدر، انسان بسیار اهل بیتی و روزعی. ایشون کسی نبود که روزه رو براش قیافه بگیره یا چیزای دیگه ای مهمتر از روزه اصلا داشته باشه. میفرماید 1400 سال هم این روزه ها اسلام رو حفظ کرده. خودشون هم که شدیداً زیارتی بودن، روزعی بودن و الی آخر. ایشون میفرماید اون چیزی که موجب میشه یه قطره عشق ثوابی داشته باشه که وجبت له الجنه، بهشت واجب بشه، این سوز عاطفی نیست که بگی آه من چقدر دوست داشتم حسین را علیه السلام که عشق ریختم برای او. این اون ماده عشق نیست که اینقدر ثواب داره که حالا این ماده یه ماده خاصی که از چشم آدم جاری بشه اتفاق میفته. این مال اون نه سوز عاطفیه نه این فیزیک عشق. حالا اینا رو من با چهر دارم میگم. حضرت امام میفرماد این مال این است که شما وقتی عشق میریزی یه جور تظاهر کردی به محبت اهل بیت که خودش میشه نصرت. بعد دلیل فقهی امام اینه، میفرماد دلیلش اینه که در روایات اومده حتی اشکم نریزی، سوز دلم نداشته باشی که در اثر عاطفه اون سوز دل پدید میاد، تظاهر به عشق بکنی همونقدر ثواب داره. به خاطر چیه؟ به خاطر این که شما یه ابلاغ نصرتی کردی. و اگر من به شما بگم فلسفه همه این آه و سوز و عشق و معرفت و محبت، همه اینا فلسفهش اینه که تو اون لحظه حساس امامت کمک خواست کمک بکنی، بیراهه نگفتم. همینه. شهدای کربلا چرا بالاترین مقامو دارن نسبت به شهدای دیگه؟ صدر اسلام، پایرگاه پیغمبر، امیرالمومنین علیه مالاف و تیت و سنا. چون امر جهاد از اینا برداشته شد، گفتن حالا باشه، ما مرخص، باشه. حضرتشون رو مرخص کرد، فرمود برنشید برید، فایده ای ندارید چون برای من. گفتن آقا ما میخواییم شما کمک بکنیم. حتی حضرت ببینید زیرا به کمک کردنشون هم زد، فرمود شما اینجا بایستیدن منو میکشن، فایده نداره، برنشید برید. اینا فهمیدن به درد نمیخورن. گفتن چی؟ گفتن حالا یه چند دقیقه ما معطل میکنیم دشمنو اینقدر. ما برای کمک به تو اومدیم، مثلا نمیتونیم تو رو کمک نکنیم، شما به او کمک بیفاید است. عالی ترین شهدا در تاریخ خلقت شهدایی هستن که گفتن آقا ما به درد تو نمیخوریم، کمک ما به درد نمیخوره، ولی در راه این کمک به درد نخور میخوایم جون بدیم. برای کمک به درد نخور میخوایم جون بدیم. این شد کربلا. دیگه کسی مگه به گرد اینا میرسه؟ شما هر جایی کمک کنید اهل بیتو فایده داره. حالا مثلا شهدای کربلا 70 نفر نبودن، 20 نفر بودن، چه فرقی داشت؟ واقعه که اتفاق افتاده بود، روزه های ما هم که بیشتر مال اهل بیت بود، بالاخره اسارت هم که برقرار بود و قربت هم که بود. حالا این 50 نفر اینجا وجودشون که خیلی همون هم اسماشون هم حتی نمیدونیم، چه فایده ای داشته؟ همونی که خود امام حسین شب عاشورا فرمود، من که نیاز ندارم، شما هم فایده نداره حضورتون، برید. گفتن ما برای یه کمکی که هیچ فایده ای نداریم میخواییم بمیریم برات. خیلی فوق‌العاده است. اینا داره به ما آدرس میده که چیکار باید بکنید. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها مگه جز برای کمک کردن به علی ابن ابی طالب علیه السلام به شهادت رسید؟ یه داستانیه، اصلا یه ماجراییه، ماجرای کمک. ببینید رفقا، شما با این مفاهیم آشنا هستید، شما در زیارت جامعه و نصرتی لکم معده میخوانید، در بسیاری از زیارت ها و نصرتی لکم معده میخونید، مثل زیارت اربعین. ولی من میخوام برجستگی این موضوع نصرت رو نسبت به بسیاری از مفاهیم دیگه توجه شما رو بهش جلب کنم و بعد میگم تو برنامه روزانه خود ما قرار بدیم، تو برنامه روزانه خودمون قرار بدیم این موضوع نصرت رو. من چجوری کمک کنم؟ حضرات معصومین علیهم السلام آمدن که برای این که از ما کمک بگیرن. فلسفه حج و امام واقع علیه السلام چی فرمود؟ فرمود فلسفه حج اینه که تمام الحج لقاء الامام، تمام حج اینه که بری بعد از حج ملاقات امام بگی و نصرتی لکم معده، من الان اومدم شما رو کمک کنم. فلسفه حج اینه. خب زیارت هم همینطور، من میخوام به شما کمک کنم. دست بگیر همش نداشته باشیم، یک کمی هم دست بده داشته باشیم، نگیم بزرگتر از من. بالاخره این از الطاف عجیب و غریب خداست که اولیاء خدا رو آماده دریافت کمک ما قرار داده. این در نظر بگیرید، این چی میشه؟ مهمترین قرارداد با رسول خدا، قرارداد برای کمک به رسول خدا بود. در پیمان عقبه دوم 72 نفر از اهالی مدینه اومدن، حضرت باشون قرارداد بست، فرمود من هر موقع کمک خواستم از همه هستیتون برای من بگذرید، حتی برای بچه های منم از خودتون بگذرید منو کمک بکنید. هل من ناصر ینصرنیه؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام روز عاشورا 10 سال طول کشید توسط پیغمبر اکرم، منو کمک کنید، منو کمک کنید. آقا رحمتا للعالمین به ایشون میگن دیگه، خداوند متعال میفرماید، یعنی این منو کمک کنید. چه رحمتی از این بالاتر که ایشون اومده اما کمک میخواد. مقوله کمک به حضرت رو یه مقوله خیلی جدی بگیریم. این عراقی های خونگرم که میان موکب را میندازن برای عربه، این همه هستیشون رو لب جاده میگذارن، واقعا خیلی هاشون افراد ثروتمندی نیستن، واقعا همه هستیشون رو میگذارن. من از نزدیک با اینا آشنام، همین دو سه هفته پیش بنده مشرف بودم، جمعی از این کاربان‌دارها جمع شدن، گفتن آقا برای ما بیا صحبت کن، ما میخواییم ویدئو بگیریم ترجمه کنیم و برای موکبدارا بگذاریم. بله ما هم رفتیم و واقعا چه چهره های نورانی، چقدر با صفا. سوالشون فکر میکنید چی بود؟ حالا من این سوال جواب میدادم، میگفتن نکته دیگه هم خواستید بگید. به نظر خودم نکات مهم دیگه ای من سعی میکردم بگم، دوباره بعد از اینکه صحبت ها تموم شد باز برمیگشتن همون سواله. سوالشون چی بود؟ چی کار کنیم امام حسین سلب توفیق از ما نکنه، ما رو نگه داره، یه وقت ما رو بیرون نکنه. با همه جان و مال خودش داره کمک میکنه به روضه امام حسین. من بهشون میگفتم مثلا فقط خدا میدونه شما دارید چی کار میکنید. با این محبتتون، با این برخوردتون، گلوله گلوله عشق میریختن. همونجا مترجمم بود، ترجمه میکرد، بیتاب میشدن. یه نقلی رو من گفتم از این که اون عالم جلیل القدر، داستانش رو گفتم که در عالم رؤیا دید امام حسین علیه السلام اسم یه کسی رو خط زد از دیوانش، فرمود عباس هم اسمش رو خط بزن. یه روزی داستان رو اینجا گفتم و بعد اسم دیگری رو بنویس، اسم یک عالم دیگری رو بنویسه. حالا اون کسی که اسمش خط خورده بود عالم بوده یا نه نمیدونم کی بوده، ولی آیت الله وحید، آیت الله العظما وحید خدا حفظشون کنه، خودشون به من داستانو از استادشون نقل میکردن که توی درس خارج تو نجف وقتی که پای درس ایشون بودن، اون استاد ایشون این خواب رو دیده بودن که اسم کسی رو امام حسین فرمود عباسم خط بزن از دیوان ما. آقا ما اشتباه کردیم، اینو گفتیم اونجا، مگه اینا دیگه ول میکردن؟ چرا خط خورده بود؟ اون کی بود که خط خورده بود؟ نگفتن چجوری شده بود؟ چی کار کنیم خط نخوریم؟ بعد اسم تو همون عالم خواب استاد آقای وحید خراسانی، خیلی روشن سلسله نقل این ماجرا. اسم فلانی رو بنویس، اسم فلانی رو بنویس، فلانی چی کار کرده بوده، شاگرد این استاد در واقع همدرس آیه وحید می شدن که آمده بوده ایران، برگشتنی، فوت کرده، الان هم قبرشون توی شهر ری هست، اون قسمت خانوم ها. بعد ایشون استادشون صبح که شاگردشون میبینه میگه تو چی کار کردی دیشب؟ میگه من کاری نکردم. نه یه کاری کردی، من یه خواب خوب برات دیدم. امام حسین فرمود عباس من اسمشو تو دیوان من بنویس. دیروز چی کار کردی؟ یه دفعه میشینه گریه میکنه میگه دیروز داشتم از حرم میرفتم، گفتم من کلی کار علمی کردم، روزه برای امام حسین نخوندم، یه دونه مقتل از کتاب فروشی گرفتم رفتم خونه، سر سفره آماده بودن همه برای غذا خوردن. من گفتم که بچه ها از امشب من یه خط روزه میخونم براتون، بعد شام میخوریم. خانواده گفتن باش، ما یه خط خوندیم. عباس هم اسمشو بنویس، از امشب تصمیم گرفته یه خط روزه برای ما بخونه برای خانوادش. ببینید چقدر اهل بیت به کم راضیان. من اینا رو میخوام مژده بدم به شما، روز آغاز ماه رجب، میلاد امام باقر علیه السلام، چی بگه آدم. حجای جاودان این قصه رو برای من تعریف میکرد که یه عالمی بود توی نجف و اون زمانی که تازه چایی وارد مملکت اسلامی شده بود، یه دم کردنی بود، رایج شده بود، همه می‌خوردن. بعد این گفت من نمیدونم چیه درسته یا نه، زیادم اهل اطلاعات طبیعی و اینها نبود، ولی متوسل میشه به امام حسین، میگه که آقا من نمیدونم این چیه، تو همه جلسات میارن، علما هم دارن میخورن، تو به من بگو اینو بخوریم یا نه، این چیه ازش. حالا آدم ساده دلی بوده، از این راه شاید به نتیجه میرسیده. حضرت رو تو عالم رویا میبینن که نه اشکال نداره شما بخورید، ولی هر بار یه چایی خوردید یادی از لب تشنه ما هم بکنید. ایشون تحلیلش این بود که یعنی یه آب گرمی هم تو کربلا بود برای لبهای تشنه امام حسین، یعنی اینه دیگه، چایی که آب گوارا نیستش، یه آب گرمیه. اهل بیت به این راضین، به کمی از نصرت. فلسفه مظلومیت اهل بیت چیه؟ والا به خدا مظلومیت اهل بیت ما رو دورشون جمع کرده. ما که میدونیم که خودمون خبر داریم، ما که عارف نیستیم که حالا شما خوبان سطحتون خیلی بالاست، با شما کاری ندارم. ما آدم های معمولی، مظلومیت اهل بیت ما رو دور خودشون جمع کرده. خب این مظلومیت نسبتش با نصرت کاملا مشخصه. ببینید نصرت چه ثوابی داره، من ببخشید اینجوری تعبیر میکنم، ببینید نصرت چه ضرورتی داره در عالم، ببینید نصرت چه حبل الله المتینی هست برای نجات انسانها، که هزینه ای که پای تحریک ما برای نصرت داده شده مظلومیت اولیاء خداست، از فاطمیه تا کربلا، از مدینه تا کاظمین، تا سامر را خرج کرده خدا، هزینه کرده از اولیاءش. برای چی؟ برای اینکه ما بزنیم همه حصارها رو بشکنیم، بریم سراغ نصرت اولیاء خدا، کمک کنیم. تو هیئت‌ها کمک جمع میکنن برای فقرا، کمک جمع میکنن برای بله اهل بیت رو کمک کنیم. یه کسی بیاد جلوی ما کمک جمع بکنه برای امام زمان، آقا ببینیم امام زمان رو کمک کنیم. گاهی میرید مسجد جمع‌کران به نیت کمک به امام زمان میرید. خب بود دیگه، همین آقای ابوترابی به بنده میفرمودن که اخوی ما یه بار تو جمع‌کران خدمت امام زمان رسید. گفتم تو چه شرایطی؟ چی بود قصه؟ گفت نشسته بودیم یخبندون، سرما، گل و شل، قبل از انقلاب که راه درست حسابی هم نبود، شب چهارشنبه بود. ایشون گفتن که امشب کسی جمع‌کران نمیره، بریم جمع‌کران خالی نمونه. ببین یه نیت انگار روشن نگه داشتن چراغ جمع‌کران بود، نه اینکه بریم مهاجرت بگیریم، یه جور نیت از جنس نصرته. گفتیم آخه نمیشه رفت. گفت کفش میپوشیم میزنیم به آب و گل و شل میریم. بعد میگه اومدیم و دو سه نفر بودیم، بعد ایشون جلوتر ایستادن برای نماز و ما هم اینورتر نشستیم، و بعد از اینکه داشتیم برمیگشتیم ایشون فرمودن که حضرت تشریف فرما شدن، فرمودن چی میخوای فلانی آسد علی اکبر. خب ببینید نیت نصرت یک نیت عجیب و غریبه. اصلا خدایا آخه ما کی هستیم که امام زمان رو کمک کنیم؟ نگو این حرفا رو. اهل بیت در مقام کمک گرفتن از کفار هم کمک گرفتن، از نمیدونم چی بگم آخه، از هر کسی کمک گرفت، ما هم یکی از اونا. فقط برید بگید کمک ما رو قبول کنید، از ما کمک بیشتر بخواید. این اصلا پالایش میکنه نیت‌های انسان رو. بعد این در نسل و دودمان شما اثر میگذاره. خود شما ها شاید ثمره همین احساس‌های خوب پیشینیانتون باشید. بخواید کمک کنید، نتونید، میبینید نوت، بچهت، بالاخره ازشون یه کارهایی برمیاد. چون این نیت نیتی نیست که رد بشه. به خلوص اهل بیت این نیت پذیرفته خواهد شد. دین خدا رو نصرت کنیم یعنی همین اهل بیت رو نصرت کنیم، ولایت رو نصرت بکنیم. حالا شما نگاه کنید شهدا رو، عجیبه به خدا قسم، به طور متوسط وصیت‌نامه شهدا رو پژوهش کردن، 4 مرتبه تو وصیت‌نامه شهدا فراوانیش، به طور متوسط 200,000 شهید حدودن، 4 مرتبه توصیه به ولی فقیه بوده، یه جوری از جنس نصرت. سردار سلیمانی دیدی چی کار کرد تو وصیت‌نامه‌اش؟ چرا اینا به اوج عرفان که میرسن کمک میخوان برای نایب امام زمان؟ از جنس نصرت دین، آتیش نصرت دین میفته تو دلشون. بله من بی‌تاروف میگم، پرده پوشی نمی کنیم. نصرت ولی فقیه هم از جنس نصرت امام زمانه. ما که با ولی فقیه که پسرخاله نیستیم که، ما امام زمان رو میخوایم. ما به نیت امام زمان ارواحنا له الفدا برای یه هیئت هم خرج میکنیم، سینه میزنیم، نوحه جواب میدیم، اینا رو همه رو از جنس نصرت ولی خدا میدونیم. ولی فقیه هم همینطور به نیت کمک به حضرت ولی از ارواحنا له الفدا است. ما اون نوع حکومت رو میخواییم جا بندازیم. نصرت ولی خدا هم ثمرش حاکمیت و حکومته. نصرت کنیم ولی خدا رو، ثمرش میشه حاکمیت ولی خدا. نتیجه دیگه هم داره، ایشون راحت میتونه حکومت بکنه با اشاره. از نظر سیاسی من این قضیه نصرت رو یه توضیح اجمالی بدم و عرضم تمام. دولت ها با چی حکومت میکنن؟ با چه زوری قدرتشون رو در جامعه اعمال میکنن؟ 1 با قانون، 2 با آهن ضامن قانون، بگیر و ببند دزد و راهزن و بالاخره خلافکار. 3 از سیستم های نظارتی استفاده میکنن، جاسوس میگذارن، عیون میگذارن، به قول قدیمی ها اولیاء خدا این کارو میکردن. بعد 4 از پول و قدرت اقتصادی استفاده میکنن، 5 از تبلیغات استفاده میکنن. یه زمانی ما این بحث رو مفصل یه جایی یه دهه مطرح میکردیم، از تبلیغات، از قانون، از الان جهان رو با تبلیغات دارن اداره میکنن، با تبلیغات رسانه‌ای خبیثانه. تو کشور ما البته یه مقدار اینجوری شده، انتخابات تو کشور به مناظره آخر آدما بستگی پیدا کرده که کی حرافتره و بدتر میتونه اونکی رو کنف بکنه رأی بیاره. خود به خود میره دیگه به سمت همون روشی که توی غرب هست، حتی کی بکنن علیه هم دیگه تا رأی بیارن. مردم هم میگن آه دیدی اونو چه زد، کنفش کرد، بریم به این رأی بدیم. خب شما خلبان بالاخره موتور سوار تک چرخ زده تو خیابون، بگی این خوب تک چرخ زد، هواپیما رو میدی دستش، هر کی تو مناظره تک چرخ بزنه میخوام مملکت بدن دستش. خب این خیلی زشته. شما در فضای سیاسی میبینید جهان رو با تبلیغات دروغین اغواگرانه، 100 تا راست میگه تا یه دونه دروغ خودش جا بندازه. راست دارم یه جوری میگه از تهش یه دروغ در بیاد. جهان رو اینجوری اداره میکنن، کشور ما رو هم میخوان اینجوری اداره کنن. خب شما از زور چقدر میخواید استفاده کنید؟ از نظارت چقدر میخواید استفاده کنید؟ حدود 14 نهاد نظارتی تو کشور هست، قوی، بازم رانتخاری میشه. قانون، بیشترین قانون تو کشور ما به ثبت رسیده، بازم مشکل ایجاد میشه. نه قانون زورش میرسه، نه تبلیغات زورش میرسه جامعه رو سالم اداره کنه. راه اداره سالم جامعه تبلیغات نیست. نه پول زورش میرسه که آقا من پول میدم به هر کسی که بهتر کار بکنه و جریمه میکنم هر کسی که خوب کار نکنه یا ضعیف کار بکنه. تو روانشناسی ثابت شده که پول اداره نمی کنه. یه جایی جوونا رو آوردن گفتن از این حوله های استحمام یه هفته اردو بودن، کم استفاده کنید جایزه میدیم، زیاد استفاده کنید جریمه میکنیم. بعد یه هفته این کار رو کردن، یه هفته دیگه روش رو عوض کردن برای یه گروه دیگه، گفتن اینا رو کمتر استفاده کنید چون بالاخره شستشوی اینا کار میبره و به طبیعت لطمه میزنه. اون زمانی که جریمه یا تشویق پولی میگذارن راندمان کاری پایین تره، انگیزه برای کنترل پایین تره. نه با پول میشه جامعه رو اداره کرد، نه با قانون میشه اداره کرد. اصلا مملکت پر قانون مملکت پر خلافیه. هرچی بیشتر قانون میگذاری بیشتر مشکلات ایجاد میشه. به طریق قانون شروع میکنن چون از قانون سوء استفاده میشه. مملکت باید با قانون کم اداره بشه. آقا نه تبلیغات نه قانون، زورم که فایده نداره. هرچی زور رو شما درجهش رو ببری بالا آرامش رو از مردم گرفتی، نتیجه هم نداره. قانون، تبلیغات، زور، نهادهای نظارتی، پول، هیچ کدوم از اینها راه درست اداره جامعه نیست. حالا شما میخوای دین داشته باش میخوای نداشته باش، این است که هست. راه اداره جامعه چیه؟ فدات بشه یه مدل. کسی که در رأس جامعه است با اشارش کار انجام بگیره، این میشه نظام ولایت، این میشه اون حکومت که آقای امام زمان میاره. ولایت یعنی نظامی که از این 5 ابزار کم استفاده میکنه. کمترین نهادهای نظارتی رو امام زمان خواهد داشت، کمترین قانون رو خواهد داشت، کمترین تبلیغات رو خواهد داشت، کما اینکه صدر اسلام کمترین تبلیغات بوده، کمترین پول رو خرج خواهد کرد. میگفتن یا علی پول خرج کن آدم بخر، یارید کنن، کت خدا رو بده ده و به شابی کمی از این بیت المال بده یه دی سرباز برات بیارن. من این کار نمی کنم. ولی خلیفه دوم پول خرج میکرد آدم جمع میکرد، معاویه پول جمع میکرد آدم پول خرج میکرد آدم جمع میکرد. میگو آقا جون شما پولم که خرج نمی کنی که. این که ما این همه دم از ولایت میزنیم یعنی چی؟ پس ولایت زورش کجاست؟ میخواد از پول که استفاده نکنه. من دیگه 5 دوباره نشمارم. بله میخواد با اشاره حکومت بکنه، با ابهت، با محبوبیت. خب این چجوری میشه؟ چه محبوبیتی باید داشته باشد ولی خدا؟ محبوبیت بدون ابهت کار پیش نمیبره. امام حسین رو دوست داشتن ولی امام حسین پیششون ابهت نداشت. قلوبهم معک سیوفهم علیک، دوستش داشتن کشتنش، خب حساب نمیبردن ازش. امام زین العابدین اومد غلامش رو صدا زد، غلامه نیومد. 3 صدا زد نیومد. اومد فهمید که چه نیومدی تو که میشنوی این پشت نشستی که. گفت خب تنبلی میومد، زورم میومد. گفت از من نمیترسی؟ فرمود من نمیترسی. گفت نه نمیترسم از این. همجوری پر رو میشدن. اهل بیت دیکتاتوری نمیکنن کسی ازشون حساب ببره، حتی امیرالمومنین یه جوری رفتار نمیکرد کسی ازش حساب ببره. خب آقا پس چجوری میشه حکومت کرد؟ با نصرت. اینقدر آقا یار داره، اینقدر به اشاره او یاری میکنن او رو، اینقدر. شما ببین پر ثواب ترین عمل برای ما زیارت ابا عبدالله حسین واجبه؟ نه. برای اینکه اگه اومدی این اسمش نصرت بشه و عالی ترین نوع نصرت بشه. من برای جمعی از فرانسوی ها 20 بودن اومده بودن اینجا، میخواستم 40 رو براشون توضیح بدم به عنوان جلوه دین، به عنوان مظهر تمدن اسلامی، به عنوان اون چیزی که ما مسلمان هم نبودن، قصدم نداشتن مسلمان بشن، میخواستن با عالم دینی صحبت کنن که اونا رو تبلیغ نکنه برای دین. فقط من داشتم یه مدلی رو براشون توضیح میدادم، قصد تبلیغم نداشتن. نداشتم من، اونا هم میگفتن ما هم نمیخوایم مسلمان بشیم. برای بحث‌های دیگه‌ای بود. بعد گفتم که شما میدونید این اربعین اگه کسی نره مناسک دینی نیست که اگه انجام نده کسی ببرنش جهنم. گفت مگه دینی نیست؟ گفتم نه، این جزء دستورات دین به این معنا نیست، واجب نیست. خب چرا میرن؟ تعجب میکرد. نصرت یه مقوله عجیبیه. حکومت حضرت با چیه؟ با هیچ کدوم از این پنجتا نیست، با نصرته. آقا اشاره کنن مسابقه میگذارن برای یاری کردن به حضرت، مسابقه میگذارن. آقا بذار من آقا اجازه بده من. فرنگ باید اینجوری بشه. همین جنگ و دفاع مقدس خودمون دیدین با نصرت کارش را افتاد دیگه. سربازی رو یه سال هم اضافه نکردن که آقا 2 سال بود بکنیمش 3 سال. والا پول و پله آنچنانی هم به جبهه ها ندادن که آقا هر کی رفت جبهه ما پول حسابی میدیم. یادم نیست از اگر الان بیاد قیمت حقوق رزمنده که رفته بود جونشو بده، خنده دار اصلا کسی باور نمیکنه که کسی برای اون حقوقا میرفت. حالا نیروهای نظامی شاید یه امتیازاتی داشته باشن، مأموریت و اینا. بچه بسیجی ها که اکثر جنگ رو کار بسیجی ها بود با پول درست شد؟ نه، با نصرت درست شد. حکومت حضرت با نصرته. حالا شما دیگه فرهنگ نصرت رو بین خودتون هر چقدر میتونید افزایش بدید، نیتش رو ببرید بالا و بالاخره نمال اعمال به نیات، اعمال رو بر اساس نیت. مقدرات انما قدر الله عون العباد به قدر نیاتهم. مقدرات هر کسی به اندازه نیتهاشه. نیت نصرت الهی رو در خودتون ببرید بالا. باور کنید به عنوان نصرت ولی یه خدا برید تو هیئت‌ها شرکت بکنید، یه دفعه دیدی توانت رفت بالا، خودت یک هیئتی بزنی حسابی، یه حسینیه درستاییت بده خدا، بله خرج کنی، نصرت کنی اهل بیت رو. انشالله از ما این نصرت رو بپذیرن، انشالله با هم مسابقه بدیم برای کمک کردن به اهل بیت. مسابقه یه چیز دیگه است، میدونی دیگه. آه نه تو بگیری این کار رو انجام بدی. اون اومد یکی از خادمای امام صادق علیه السلام رو کشید کنار. یک کسی از ایران رفته بود، عاشق اهل بیت بود. گفت تو باغ داری؟ گفت نه. گفت اموال داری؟ گفت نه. حشم و اینا؟ گفت نه. خونه چی داری؟ گفت یه آلونکی یه گوشه‌ای گرفتیم داریم خدمت میکنیم به حضرت. گفت من باغ دارم، خونه دارم، چی دارم همه رو بهت میدم، این پست خادمی تو بده به من. تو حالا هم خدمت کردی بس دیگه، من فقط نباید تو خدمت بکنی که. گفت روش فکر میکنم. فکر کردید بعد هم نیست، حالا یه عمری خدمت کردی یکم هم به راحت زندگی کنه. اینجور هم که دوست امامه و پول هم که حلال، و اومد پیش امام صادق. او آقا یکی از آقایون هست، این که از مثلا ایران آمده زیارت حضرت هم آمده بوده، ایشون به من این پیشنهاد دادن، شما موافقی؟ آقا فرمود من حرفی ندارم. گفت پس یعنی شما موافقی من برم؟ حالا هی دلشم نمیومد بیچاره بره. آقا فرمود چه اشکالی داره، برو ایشون بیاد خدمت کن. گفت یعنی من برم؟ آقا فرمود نمیدونم میل خودت، ولی فکر کنون برای چی داره این کارو میکنه. هر تصمیم خودت بگیر، من هیچی نمیگم. رفت فکر کرد، فرداش اومد گفت آقا نمیرم. گفت برای چی نمیری؟ خب مال اموال داره بهت میده، برو راحت زندگی کن. گفت خب اون چیزی که این میخواد با این مال و اموالش بگیره از من حتما این چیز ارزشمندیه دیگه، من چرا از دست بدم؟ بعد امام صادق اینقدر تحسینش کرد، اینقدر تشویقش کرد، آفرین که خدمت به ما رو نفروختی به دنیا. انشاءالله بتونیم نصرت کنیم امام زمانمونو. یبن الحسن آقا، آغاز ماه رجب، بله، همه میرن دنبال عبادت و اینها. یا ابوالحسن ما به تو کی کمک کنیم؟ کجا کمک کنیم؟ خودتو پنهان کردی از ما، یه جوری رخ نشون بده، برای ما یه زمینه کاری فراهم کن، وقتشو بده، زورشو بده، یه کمکی ما به شما بکنیم. همجوری بیکار برو در خونه امام زمان بگو آقا من چه کمک کردستم برمیاد. خیلی چیز آدم گیرش میاد، چون شما خودتونم ماشاءالله اهل این حرفا هستید، دیگه من نه تأکید میکنم نه توضیح لازمه بدم، خیلی چیزا گیرتون میاد. برای خانوم های جلسم یه قصه بگم دیگه. یکی از عجیب ترین قصه های قرآن، شاید بله، قصه حضرت یوسف اونقدر عجیب نیست، زیباست، احسن القصص هست، ولی اونقدر عجیب نیست. عجیب ترین قصه قرآن قصه امرأت عمرانه. حالا دیگه شما بررسی کنید ببینید عجیب تر هست یا نیست. حالا داستانشو خدا تعریف میکنه، بعد یک پیامبر خدا هم نشون میده تو قرآن نوشته سوره آل عمران کم آورد پیش این خانم، پیامبر خدا پیشش کم آورد، ازش یاد گرفت. داستانو حتما میدونید، مثلا این یه بار جمع شده بودن بانوان محترم تو حرم امام رضا علیه السلام، گفتن برای اینا صحبت کن. من هر چی فکر کردم دیدم که اصلا من فقط این داستان امرأت عمران رو باید برای خانم‌ها بگم. خدا رو ببینید چجوری امکانات مهیا کرده برای پرواز تا اوج تا آخر. قصه عرفانی که حکایتی باشه برخی از اهل معرفت درست کرده باشن برای درس و عبرت هم نیست، خود خدا خودش این قصه رو داره برای ما بیان میکنه. یه خانومی بود به نام امرأت عمران، همسر عمران، برگشت چی گفت؟ خدا این بچه‌ای که من دارم، بچه‌ای در رحم داشته، نظر تو، وقف تو به درد تو بخوره. آقا این یه کلمه چیه مگه؟ نظر تو لکه مافی بطنی، این بیاد به این معبد تو خدمت کنه، خادم بشه. پسراشون رو میذاشتن وقف میکردن آقا این بره خدمت کنه. آقا خدا هم نگذاشت نبرداشت، فرمود قبول کردم ازت، بچه تو مال من، بچه به دنیا اومد. این که خانومه، که این که دختره، که گفت خدا دختر که مثل پسر نیست خدمتکار معبد تو باشه بیاد مثلا همینقدر کمک. این باید پسر میشد، ولی خب هر چی شما تشخیص دادی همین دخترم هم برای شما. آقا دختر رو گذاشتن تو صومعه، رسم نبود، ایشون دیگه حالا عبادت میکرد و اونجا رو جارو میکرد. خدا فرمود من همین دختر ازش قبول کردم. حالا خدا تو قبول کردی، این مگه چقدر زورش میرسه خدمت بکنه؟ از نظر بدنی حالا باید یه زوری داشته باشه. خدا تو کاری نداشته باش، تو گفتی مال من دیگه، باش. یه پسری داد بهش حضرت عیسی با یه معجزه عجیب غریب. همین الان ظاهرا دو سوم یا نیمی از مردم کره زمین دنبال حضرت عیسی ابن مریم. عجب بابا، دعایی کردیم مادر. نیت کنید برای نصرت خدا ببینید چی میشه. عرض کردم خدمتتون، تو نسل و دودمانتون چه اتفاقی میفته. بله خدا قبول کرد ازش. بچه هامو قبول کن، خدا قبول کرد. آقا حضرت ابراهیم خیرالرحمن گفت خدای بچه هامو، حالا همه بچه هات نه بعضیاشون، ولی امرأت عمران گفت بچم و بچه هاش، بچه های دخترم، خدا فرمود باشه قبول کرد. بعد حضرت یحیی می اومد، حضرت یحیی پیامبر زمان، بزرگ زمان، خب این دختر رو وقتی وقف صومعه کردن، حالا صومعه من تعبیر میکنم هر اسمی که داشته اون معبد، گفتن چی؟ خب سرپرست ایشون امام جماعت محل باید باشه دیگه، پیغمبره. بله ایشون میامد برای این بچه قضا بیاره، هر موقع میامد میگه قضا هست. این قضا از کجا اومد؟ خدا این قضا رو آورد. اینجا بود که عبارت قرآن که من میگم کم آورد اینه، هنالک دعا زکریا، اینجا بود که زکریا، ببخشید گفتم حضرت یحیی، زکریا هنالک دعا زکریا، خدا حضرت زکریا اینجا بود که دعا کرد، خدا یه پسرم به ما بده، ما هم وقفتو میکنیم والا به خدا. همین اینا عین عبارت قرآنه، هنالک دعا زکریا. ایشون هم گفت خدا پسری هم به ما بده، یعنی ما نیت کنیم بچه‌م مال تو بشه اینجوری میشه؟ قضاش مستقیم از بهشت میاد؟ خدا فرمود زکریا دعای تو هم قبول کردیم، تو هم نیت کردی منو کمک کنی. آقا زکریا جا خورد، گفت خدایا من گفتم یه چیزی، ولی من که اصلا بچه دار نمیتونم بشم، زنم هم که نازاس و پیر زن شده و تموم شده رفته، حالا ما گفتیم به هیجانی گرفت ما رو گفتیم یه چیزی. بابا اینا تو قرآنه، شما سوره آل عمران ببینید، خدا میفرماید تو چی کار داری؟ تو مگه دوست نداشتی به من کمک کنی یه پسری بهت بدم در راه من؟ باشه دیگه، من هر کاری دارم بخواد میکنم. ببین خدا قصه داره به ما میگه، اصلا چیه اینا؟ حالا اینا تا اینجاش قرآن بود، بقیهش از روایت این قصه رو بگم. حضرت زکریا مثل بقیه انبیاء الهی شنیده بود که آخرین پیامبر فرزندش حسین رو در راه خدا میده، سر از بدنش جدا میشه، هلاک شده بود برای روضه ابا عبدالله حسین. بعد که خدا تصمیم گرفت براش پسری بده یا همون هین، در روایت اومده صدا زد پس یه پسری خدای به من بده که اونم مثل فرزند آخرین پیامبر سر از بدنش جدا بشه، جلو من سر بریدش رو بیارن، من بسوزم برا پسر آخرین پیامبر، خودم این درد رو بکشم. بعد دیگه میدونید دیگه، من حالا نمیخوام روزه خانی بکنم، کار به اونجا کشید که حضرت یحیی رو اون ظالم زمان سر از بدنش جدا کرد، آوردن گذاشتن جلو حضرت زکریا، اونم نشسته بود کنار تشت، هی میگفت حسینم، برای حسین گریه میکرد. من یه داغی بچشم که بتونم برای حسین گریه کنم. خیلی جالبه ها. من یه نمونه دیگه اینجوری دیدم، اونم بگم. اول ماه رجبه، میخوام همچین چفت و بست محکمی توسل شما داشته باشه، دیگه ردخور نداشته باشه، این سه ماه رجب و شعبان و رمضان خدا توفیق بده عمرمون تا آخر بکشیم، در این سه ماه کمک کنیم. یه نفر دیگه هم تقاضای داغ کرد تا داغ حسینو بچشه. کی بود؟ ابوالفضل عباس با برادراش وقتی اجازه میدان گرفت به برادراش گفت شما جلو من برید، میخوام داغ برادر ببینم. ببینم حسین چی کشه. عبارتی که نوشتن از قول ابوالفضل عباس، شاید به این دلیل بوده، امام حسین میخواست بدن عباسش رو برداره، گفت بر نداره حسین، چون خودش چشیده. برادر بدن برادر رو نمیتونه برداره، گفت میدونم چی کشیدی. یه دعا کنم مجلس رو واگذار کنم به ذکر امام باقر بپردازید. خدایا این ارادتهای ما به ائمه هدا علیهم السلام، به امام باقر علیه السلام امروز، نصرت دین خدا، نصرت ولی خدا از جانب ما قبول بفرما.
بیان معنوی نقطه آی آر.